ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید کامگاری و سلامتیتان مزرگون منگل تو پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه هم مشنوین که ریاست جمهوری افغانستان از توافق طالبا با امریکا در مورد گشایش دفتر سیاسیشان در قطر استقبال کرده. ایره هم مشنوین که وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفته حکومت در نظر دارد تا 25% تجارت نفت در بازارهای کشور به دست خود بگیره. در خبرهای جهان مشنوین که تندروا در پاکستان ادعا دارند که 15 نیروی امنیتی را که ماه گذشته اختطاف کرده بودند کشتن. ایره هم مشنوین که قرار است وزارت دفاع امریکا امروز جزئیات یک استراتژی دفاعی را که مورد غور قرار داشت اعلان کنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت این کشور از تصمیم طالبان مبنی بر گشایش یک دفتر سیاسی در قطر حمایت می کند و شاهرای سالنگ در اثر ریزش برف سنگین برای ترافیک مسدود شده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت این کشور از تصمیم طالبان مبنی بر گشایش یک دفتر سیاسی در قطر حمایت می کند تا زمینه مذاکرات صلح مهیا شود. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفت حکومت افغانستان با مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان که منجر به تأسیس دفتر طالبان در قطر خواهد شد موافقت دارد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید با انتقال 1,000,000 تن مواد نفتی به افغانستان قیمت مواد نفتی در بازارهای این کشور کاهش می‌یابد. دکتر انورالحق حدی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت این مواد نفتی به زودی از ایران به افغانستان انتقال داده خواهد شد. در جریان چند ماه اخیر قیمت مواد نفتی به طور سرسام آور در بازارهای افغانستان بلند رفته است. شاهرای سالنگ در اثر ریزش برف سنگین برای ترافیک مسدود شده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شاهرای سالنگ 120 سانتی‌متر برف باریده و در نزدیکی تونل سالنگ جنوبی چندین برفکوش نیز سرازیر شدند. جنرال رجب عامر حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت 400 تن از کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها با وسایل تکنیکی پیشرفته برای پاککاری سالنگ ها به کار گماشته شدند. آقای رجب از مردم خواست تا زمانی که شاهرای سالنگ برای ترافیک باز نشده از این مسیر رفت و آمد نکنند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. تندروان در پاکستان ادعا دارند 15 نیروی امنیتی را که ماه گذشته اختطاف کرده بودند کشتند. یک سخنگوی طالبان پاکستانی گفته است این 15 نفر با ضرب گلوله کشته شده و اجساد آنها در وزیرستان شمالی در نزدیکی سرحد با افغانستان انداخته شده است. اردوی پاکستان گفته است در مورد این ادعا تحقیقات می کند. تندروان پاکستانی 15 نیروی امنیتی را به تاریخ 22 ماه دسامبر در جریان حمله بر یک پسته نظامی در منطقه سرحدی را بودند. احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه برای دیدار رسمی دو روزه وارد تهران شده است. قرار است وی با مقامات ایرانی روی موضوع جنجال برانگیز اتمی ایران و هم حالات در سوریه بحث کند. داود اوغلو قبلا با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی ملاقات نموده است، ولی جزئیات بحث های این ملاقات تا حال افشا نگردیده و کنفرانس مشترک خبری که بین آنان قرار بود دایر شود هم لغو شد. قرار است داود اوغلو ناوقت امروز با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیدن کند. ترکیه در مسئله برنامه اتمی ایران میانجی بوده است و در ماه جنوری سال گذشته میزبان یک جلسه در استانبول بود. فعالان اپوزیسیون در سوریه میگویند نیروهای امنیتی آن کشور تا حال از جاده های مناطق نارام خارج نشدند. رامی عبدالرحمن رئیس اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، برخلاف آنچه مفتشین عرب لیگ گفتند، ابراز داشته که زیرپوش ها جانشین تانک های اردو در شهرهای حماس، دیرا و ایلدیب شدند. حکومت سوریه دیروز اتهامات آمریکا مبنی بر این موضوع را رد کرد که گویا حکومت سوریه تعهداتش را عملی نکرده است. در این حال کرنل ریاض الاسد رئیس ملیشای مسما به اردوی آزاد سوریه تعهد نموده است که در عکس‌العمل به کارهای ناکافی و غیر قناعت بخش مفتشین عرب لیگ حملات بر ضد حکومت سوریه را افزایش می دهد. قرار است وزارت دفاع آمریکا امروز جزئیات یک استراتژی دفاعیش را مورد غور قرار داشت افشا کند. این غور روی استراتژی با اقدام وزیر دفاع سابق آمریکا رابرت گیتس بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور اوباما از مقامات دفاعی کشورش خواست در 12 سال آینده بدون آن که منافع استراتژیک آمریکا متضرر گردد 400 میلیارد دلار از مصارف دفاعی را کاهش دهند. انتظار می رود این غور روی استراتژی توسعه هایی را در بخش رسیدن به اهداف آمریکا در 2 جنگ در برداشته باشد که آن کشور به شکل همزمان به پیش می برد. این استراتژی جدید همچنان خواهان حضور وسیع‌تر نظامی آمریکا در آسیا خواهد بود. و در خبر اخیر می شنوید که حداقل 16 نفر در اثر لغزه زمین در فیلیپین کشته شده و 100 تن دیگر لادرکند. این زمین لغزه در منطقه رخ داده که در آن مردم در جستجوی طلا می باشند. به گفته مقامات این حادثه در یک منطقه در یک محل دورافتاده رخ داده است. یک گروه از نیروهای امنیتی در تلاش نجات مردم و هم کشیدن اجساد از زیر خرابه ها است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با گشایش دفتر طالبان در قطر که به هدف ختم خشونت ها و ایجاد صلح در کشور صورت میگیرد توافق دارد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت در نظر دارد تا 25% تجارت نفت در بازارهای افغانستان به دست حکومت گرفته شود. صدها تن از سواد آموزان در ولایت بلخ سند فراغت از کورس‌های سواد آموزی را به دست آوردند.
خونده میتونیم دم و میشکم کورس ما ادامه دادم. نمی پیان داریم که درس را ادامه بدهد.
بعض افتوار در میز مدور رادیو آزادی را هم میشنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان گفته با گشایش دفتر طالبان قطر که به هدف ایجاد صلح در کشور صورت میگیرد توافق دارد. این موضوع در یک اعلامیه منتشر شده ریاست جمهوری افغانستان درج است. جزئیات موضوع را سلطان محمد سرور مشنوین.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت این کشور با تلاش‌های آمریکا جهت گفتگو و مذاکرات با طالبان موافق است. اعلامیه ریاست جمهوری گفت افغانستان از مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که منجر به تأسیس دفتر برای طالبان در قطر خواهد شد برای نجات افغانستان از جنگ، توطئه و کشتن مردم بی‌گناه و به منظور رسیدن به صلح موافق می‌باشد. طالبان روز سه‌شنبه گفتند که برای تأسیس یک نمایندگی سیاسی خود در قطر با یک توافق مقدماتی دست یافتند و خواهان رهایی زندانیان خود از زندان گوانتانامو شدند. مقامات افغان و غربی گشایش نمایندگی طالبان در قطر را یک گام مهم به سوی مذاکرات جهت خاتمه مسالمت آمیز جنگ 10 ساله در افغانستان می دانند. قابل یادآوری است که اعلامیه طالبان کدام اشاره واضح به دولت افغانستان نداشت. رئیس جمهور کرزی و مقامات آمریکایی بارها گفتند که تلاش‌های صلح باید بر رهبری افغان‌ها انجام شود. مقامات ارشد آمریکایی ماه گذشته به آژانس خبررسانی رویترز گفته بودند که بعد از 10 ماه گفتگوها با طالبان به یک مرحله بحرانی رسیده و به زودی خواهند دانست که اگر کدام گشایش در امر امکان داشته باشد. آمریکا در یک بخش از سرعت بخشیدن به تلاش‌های دیپلماتیک خود روی انتقال شمار از زندانیان مهم طالبان از زندان گوانتانامو به محابس افغانستان غور می‌کند. موضوع یک آدرس دائمی بین المللی طالبان بعد از آن مطرح گردید که یک سلسله تلاش‌های مقامات افغان و غربی برای تماس و گفتگو با طالبان در گذشته ناموفق ثابت شد. حتی در برخی موارد با اطراف تماس گرفته شد که بعدها تقلبی برآمدند. تا اینکه برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر گذشته توسط یک مهاجم انتحاری که خود را قاصد صلح از سوی طالبان معرفی کرده بود کشته شد. با تأسیس دفتر طالبان در قطر، نگرانی دولت افغانستان از ناحیه نفوذ و تسلط حکومت پاکستان بر شورشان افغان هم کاهش خواهد یافت.
صدها سواد آموز از یک کورس نو ماهی سواد آموزی در ولایت بلخ فارغ شدند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ زهره صافی مشنوید.
بیشتر از 28 هزار سواد آموز که امسال در ولایت بلخ تحت پوشش کورس های سواد آموزی اند، 563 تن آنان به همکاری یکی از مؤسسات همکار دوره آموزشی نو ماهه را به پایان رسانیدند. طبق گفته های رئیس معرف بلخ، 1167 کورس در سطح این ولایت فعال می باشد و بیش از 10 مؤسسه در عرصه های سواد آموزی با ریاست معرف بلخ همکار می باشد. قیس مهرائین رئیس معرف ولایت بلخ می گوید اکثر مؤسساتی که در عرصه سواد آموزی در این ولایت کار می کند، آنها را نظارت و ارزیابی می کنند تا برای سواد آموزان خدمت بیشتر را انجام داده باشند.
خوشبختان امروز ما از دفتر سیتیای که در ولایت بلخ فعالیت داره به تعداد 66 تن شاگرد داره که از جمله 523 تنشان امروز فارغ میشه در سطح ولایت. اینا 29 کورس سواد آموزی دارن، 29 تن معلم تشکیلش است و این دفتر تمام تجهیزات برای شاگردها و معلمین مهیا میسازه، کرتاچه را برای شاگردها فراهم میسازه.
موصوف افسود در هر ولسوالی ولایت بلخ به تعداد 10 تا 15 کورس سواد آموزی از سوی ریاست معرف مدیریت سواد آموزی فعالیت دارد. آقای مهرائین فعالیت مدیریت سواد آموزی را نسبت به سالهای قبل بهتر و خوبتر توصیف نموده علاوه کرد. در هر گوشه و منطقه‌ای که مردم نیاز به سواد داشته باشند، ریاست معرف بلخ در ایجاد کورس‌های سواد آموزی و تأسیس مکاتب خود را مسئول می‌داند. مدیریت سواد آموزی و مؤسسات می‌توانند زمینه یادگیری سواد را برای مردم در ولایت بلخ فراهم بسازد. علمگل یک تن از سواد آموزان از ولسوالی چاربولک ولایت بلخ می‌گوید که با تلاش استاد کورسش تا حد با خواندن و نوشتن آشنا شده است.
خواندم یتونم دامو میشکم کورس ما ادامه دادم. نمی پیام داریم که این درس سرا ادامه بدهد.
قابل یادآوری است که قبل از این بیش از 2400 سواد آموز با کمک مؤسسه ملی افغانها برای آموزش بزرگسالان یا انافی در ولسوالی های شلگر و دولت آباد ولایت بلخ نیز از نعمت سواد بهره مند گردیدند.
گزارش بوده از ولایت بلخ. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی. میت رامنی والی سابق ایالت ماساچوست امریکا در نخستین مرحله انتخاباتی که در داخل حزب جمهوری خواه به خاطر برگزیدن نامزد واحد حزب بر انتخابات ریاست جمهوری در ایالت آیووا برگزار شد پیروز گردیده. جزئیات موضوع را از همکارم غفور متین مشنوین.
در اولین رقابت انتخاباتی جمهوری خان در ایالت آیوا در میان 7 کاندید میت رامنی سابق گورنر ایالت ماساچوست برنده اعلان شد تا در برابر باراک اوباما رئیس جمهوری فیلی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود رقابت نماید. رامنی به روز سه شنبه در انجمن نمایندگان حزب جمهوری خواه ریک سنتروم سناتور را با تفاوت 8 رأی شکست داد. رامنی از جمله 122255 رأی اعلان شده 25% آرا را به دست آورد. رامنی در ایالت آیوا وعده نمود در صورتی که باعث رئیس جمهور انتخاب شود اقتصاد امریکا را دوباره تقویت خواهد کرد. Romney absurd.
The president said he wants to fundamentally transform America. I don't want to transform America.
رئیس جمهور گفت او میخواهد امریکا را به صورت اساسی تغییر بدهد. من نمیخواهم امریکا را تغییر بدهم. من میخواهم اصول را اعاده کنم که باعث به وجود آمدن امریکا شده. این امریکایی که ما آن را دوست داریم. من میخواهم اطمینان بدهم. ما میخواهم این اصول را با قصر سفید ببریم و اقتصاد امریکا را تقویت کنیم. هزاران نفر در کلیساها، در مکاتب و سایر ساختمانها گرد هم جمع شده بودند تا از میان 7 کاندید حزب جمهوری خواه انتخاب کنند. ران پال، یک سناتور از ایالت تگزاس با گرفتن 21% رأی در ردیف سوم، و نیوت گینگریچ سابق رئیس مجلس نمایندگان با گرفتن 13% رای در ردیف چهارم قرار گرفت. ریک پیری گورنر تکساس با گرفتن 10% رای در ردیف پنجم و سناتور میشل بیچمن از جنبش محافظه‌کار تی پارتی با گرفتن 5% رای در ردیف ششم رسید. ایالت آیوا فقط یک بخش بسیار کوچک از 1143 هیئت نمایندگان حزب جمهوری خواه را تشکیل می‌دهد که برای کاندید شدن برای پست ریاست جمهوری ضرورت می‌باشد. اما تحلیلگران می‌گویند نشانه بهتر رای در ایالت آیوا برای برنده و به پیش رفتن تحرک می‌بخشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رامنی در رقابت ایالت نیوهامشایر که قرار است به تاریخ 10 ماه جنوری صورت بگیرد نیز پیش قدم خواهد بود. رامنی همچنان از منابع و زیربناهای مبارزات انتخاباتی خوب در ایالت بزرگتر مانند فلوریدا و کارولینای جنوبی که قرار است در آخر این ماه صورت بگیرد نیز برخوردار می باشد. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارش دادند که جان مکین کاندید سال 2008 میلادی از حزب جمهوری‌خواه برای کرسی ریاست جمهوری عنقریب نامزدی رامنی را تایید نماید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به روز دوشنبه از طریق کنفرانس تلفنی با حامیان خود در ایالت آیوا گفت:
I'm actually more optimistic now than I was when I first ran because we've already seen
من حالا واقعا بیشتر خوشبین هستم نسبت به آنچه که در دور اول مبارزات انتخاباتی بودم، زیرا ما دیدیم و می‌بینیم که تغییرات صورت می‌گیرد و اکنون که در سال 2012 قرار داریم به یاد می‌آورد که ما چه فاصله‌ای را طی کردیم و کارهای ما چه نتایجی در بر داشته است. از جمله مردم ما از بیمه صحی برخوردار شدند، عساکر ما دوباره به خانه‌هایشان می‌آیند و جوانان ما قادر به گرفتن تعلیمات بیشتر هستند. اوباما به حامیان خود گفت پیام اساسی که ما در سال 2012 خواهیم داشت این است که ما کارهای زیاد انجام دادیم و هنوزم کارهای زیاد در پیش رو داریم که باید انجام بدهیم. از این جهت است که ما به 4 سال دیگر ضرورت داریم.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفته حکومت کشور در نظر دارد تا 25% تجارت نفت در بازارهای افغانستان به دست خود بگیره. دکتر انوارالحق احدی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اونا به این منظور 50 میلیون دلار از وزارت مالیه درخواست کردند. همکارم جاوید حسن‌زاده مصاحبه کرده با آقای انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان و نخست مورد نتایج اقدامات این وزارت پرسیده.
ما چندین اقدامی داشتیم. یکی اول ما خواستیم که قیمت تا تعیین کنیم برای تاجرای ما و او قیمت بر اساسی بود که او قیمت خرید جمع قیمت ترانسپورت جمع مالیه و گمرکات جمع 1% در حدود 1-2% فایده و به او اساس بود که با مشوره با امرا ما تعیین کردیم 55 بازور به 59 رساندیم، ولی متاسفانه که اونا عملی نکردن. خب وقتی که ما از زور کار گرفتیم که قوه عدلی و امنیتی و ازیا استفاده کردیم، اونا متاسفانه که به اصطلاح غاز جمع کردن از بازار. باز هم راپور رسید که بعضی مردم از خانه بورم میفروشن اما از دوکان نمیفروشن. نتیجه چی شد؟ قیمت ها بسیار بلند رفت. به این اساس ما مجبور شدیم که یک تجدید نظر در پالیسی خود کنیم. تجدید نظر ما این بود که باید ظرفیت حکومت برای توزیع بلند بره. اما بود که ما فورا یک مقدار زیاد غاز خریدیم، 10,000 تن خریدیم. در سابق توزیع روزانه حکومت در حدود 6-7 تن بود، ولی فعلا ما این توزیع را به 50 تن بلند بردیم و سر از هفته آینده، سر از یک شنبه آینده ما این توزیع را به 100 تن روزانه میرسانیم. مصرف روزانه کابل در حدود 300 تا 3500 تن است و به اساس ممکن در حدود 30% مصرف کابل بیشتر از او را ما تهیه کنیم. یک چیزی تاثیر کرده، ولی به اون قسم تاثیری نکرده که ما توقع داشتیم. توقع ما این بود که در کل کابل علسویه قیمتا یکسان باشه، هیچ کس از 60 افغانی بلند نفروشه. و حالا هدف ما بالاخره همونطور یک چیزی است که اگه یک افغانی دو افغانی در جای مختلف فرق کنه، فرق فاحشی تو نباشه که یک جای 75 باشه، یک جای 65 باشه، یک جای دیگه 60 و دیگه جای 55 بیست. ولی اون مربوط به است که ما اول ظرفیت دولت در مداخله در این سکتور بلند بریم. ما قبلا هم از وزارت مالیه خواهش کرده بودیم که در حدود 50 میلیون دلار برای ما تهیه کنه تا ما مواد نفتی بخریم، هم دیزل داشته باشیم، هم پترول داشته باشیم و هم گاز مایع داشته باشیم. و امروز هم یک مکتوب دیگر روان کردیم که لاقل فعلا برای ما یک 20 میلیون دلار اونا تهیه کنن. و در مجلس کابینه که روز دوشنبه گذشته بود جناب رئیس صاحب به وزارت مالیه هدایت دادن که فوراً مو ضرورت ما را رفع کنن، ببینیم که از وزارت مالیه خدا کنه که یک مقدار پول به این خاطر بیاید. ما فعلا در حالت تغییر سیستم هستیم. تا بالای سیستم ما این بود که اتکا داشتیم به سکتور خصوصی. سکتور خصوصی فکر میگیم سکتور خصوصی بین خود رقابت میکنه، قیمتا پایان میآید و فقط 1% عادلانه فایده را میگیرن. متاسفانه این واقعیت پیدا نکرد، اونا بین خود رقابت نکردن، قیمتا را بسیار بلند بردن و بالاخره ما مجبور هستیم که پس در بازار شامل شویم. و این فرضیه اینال اساس ایره میده که ما یک بودجه قوی داشته باشیم، ما ذخایر تسهیلات ذخیروی برای خود بسازیم. مثلا فعلا در کابل از تسهیلات ذخیروی ما گاز مایع ما فقط 220 تن است که او ضرورت یک روزه کابل هم پوره نمیکنه. امروز ما با تسهیل مواد نفتی برشان هدایت دادیم که اونا امیر ارزیابی کنن که یک تانک ذخیروی گاز مایع در حدود 2000 تن نما ایجا اعمار کنن که ما در آینده از او استفاده کنیم. دیگه به اساس یعنی یک تغییر سیستمی آمده، تعمیل سیستم ممکن یک 7-8 ماه را در بر بگیره اگر ما به اندازه کافی بودجه داشته باشیم. در اون صورت باز ما میتونیم از این نوساناتی که زاده به انصافی تاجر ماست از او جلوگیری کنیم، ولی نوساناتی که مربوط به قیمت بین المللی است از او هیچ کس جلوگیری نمی کنه.
جناب شما قبلا هشدارهای هم داده بودین برای سکتور خصوصی که اگر اونا چیزی را که وزارت نرخ داده مطابق از این سودا نکنن، اونا را هشدار داده بودین که مجازات میشن حتی مسدود میشد دکان هایشان به ترتیب. چرا شما تا فعلا نتونستین اقدامات عملی بکنین در این زمینه؟
ما چند دکان بسته کردیم، یک چند نفر حتی به سرون والی معرفی کردیم، تحقیقات از اونها شد، ولی متاسفانه نتیجه چیزی شد که باز غاز از بازار گم شد. اونا یک حرکت کردن که دیگه غاز ناوردن به کابل و یا غاز محدودی هم که داشتن در وقت راپورا رسید که به طرف غزنی و را
یعنی کشیدن. شما میگن که هنوز هم اونا یعنی در برابر اقدامات دولت اونا قوی تر هستن نسبت به دولت؟
نه، هیچ کس به مقابل دولت قدرت نداره، هیچ تاجر به مقابل دولت قدرت نداره، ولی اونا یک آلی دارن به او ایسته که میگه خب درست است، ما نمیفروشیم، ما نمیاریم. و آیا دولت اینمی قدرت داره که باز وقتی که وا نفروشن خودش فی البدیهه امی مواد به بازار عرضه میکنن؟ نه، ایرانی قدرت نداره فعلا و کم کم ما میخواییم که این قدرت پیدا کنیم و با یک بودیجه 50 میلیون دلاری دیگه ما فکر میکنیم در ظرف 7-8 ماه ما دولت ایرانی قدرت پیدا میکنه میتونیم که در بازار در حدود 30% تا 35% حضور داشته باشیم. در اون صورت اگر ما یک چند تاجره که تخلف میکنن، بی‌انصافی میکنن، اونا را جزا بدیم، اینطور نمیشه که قلت جنس در بازار احساس شود.
شما از یک تعداد غرفه ها را گفتین که در بعض مناطق جاسوسی کردین که از این طریق بتانین توزیع گاز در شهر کابل افزایش بدین. این غرفه ها چقدر عملی شده؟ تا کجای غرفه ها افزایش یافته و آیا این غرفه ها به نظر شما تاثیر داشته؟ قسمی که ما میبینیم هنوز هم در شهر کابل و خصوص در غرفه هایی که قبلا گاز توزیع میشد، هنوز هم مردم به مو حالت به مو منواله که قبلا 4 صبح پشت یک کیلو گاز میامدن و در قطار استاد میشدن، امروز هم به مو قطارهای استاد هستن.
حتما تاثیر کرده و شما باید یک معیار برای داشته باشین که بگوین که تاثیر کرده یا نکرده. ما براتون گفتم که پیشتر توزیع ما روزانه در حدود 6 تا 7 تن بود، امروز توزیع ما در حدود 50 تن است. هفته آینده چون ما یک آلک به نام کمپرسور که می بالونا رو پر میکنه تنها یک دانه داشتیم از او و آلی یک دانه دیگه هم خریدیم که ظرفیت ما را به 100 تن زیاد میکنه. وقتی که حکومت 6 تن توزیع میکنه، 7 تن توزیع میکنه و یا 100 تن توزیع میکنه، پیش اگر در حدود 1000 نفر از ما غاز میبرد، در این حالت فعلی من مطمئن هستم که بیشتر از 10000 مردم از پیش شما غاز میبره. خب ولی در شهر ممکن 30,000 مردم بخواد که غاز داشته باشن. خب ما نمیدانیم که از کل مردم ضرورتش فعلا رفع کنیم، ولی از او چیزی که سابق بود از او بهتر شده. و اگر ما این توزیع نمی داشتیم، ما فکر میکردم که حالت قیمت از یان بهتر بشد. امروز ما شنیدیم که حتی کمپانی خصوصی هم قیمتای خود پایان آوردن، اما عمده فروشا گفتن که امروز به 60 افغانی اونا پایان آوردن. این حال گپ خرده فروشاست، و اگر عمده فروشا این را به 60 افغانی پایان بیاره، ما باز میتونیم سر خرده فروشا این را تعمیل کنیم، به خاطر که در اون صورت عرضه از بین نمیره، عرضه موجود می باشه. یک دکاندار اگر نداشته یک دکاندار دیگه او را می داشته باشه. و ما روزی شنبه باز تاجرای غاز خواستیم که با امرای اونا یک مرور کنیم که ما در کدام حالت هستیم و حکومت باید چی تدابیر بعدی بگیره. ولی این موضوع ای اقداماتی است که برای اداره بحران است، ولی برای ایجاد سیستمی که هر روز بحران برای ما به میان نبیاره، ما برای او یک بودجه کار داریم، یک قانون جدید کار داریم و تقریبا 7-8 ماه ضرورت داریم که ما قراردادهای عمده مثل قراردادی که با امرای ایران بستیم و می قسم قرارداد با امرای روسیه و با امرای ترکمنستان، خصوصا در قسمت غاز با امرای ترکمنستان قرارداد بسته کنیم تا ما به صورت دوامدار عرضه مواد نفتی داشته باشیم.
تجارب سالهای گذشته هم در افغانستان وجود داشته که مثلا یکی از مشکلاتی که موضوع گاز و موضوع تیل بوده، سال گذشته هم همچون مشکل وجود داشته. شما در اول زمستان، زمانی که زمستان فرا رسید و این مشکل اضافه تر شد، اقدامات شما هم جدیدتر شده. چرا اقدامات پیشگیرانه نداشتین نظر به تجربه سال گذشته؟
سال گذشته فقط برای 2 هفته یک بحران غاز بود و اون فقط به مداخله نظارتی ما حل شد، اینقدر عمیق نبود و بحران ارزم چیزی نداشت.
یعنی شما فکر از این نمیکردین که سال آینده جدیدتر خواهد شد؟
نه، چرا؟ سال پیشتر از اون نداشتیم مشکل غاز به این قسم بحران نداشتیم. و ما سیستم مام که سیستمی که در نظر داشتیم سیستم بازار بود، بازار آزاد بود که سکتور خصوصی را تهیه میکنه. ولی امسال ما تجربه را دیدیم که اونا بسیار به بی‌انصافانه در قسمت ضرورت مردم حرکت میکنه. و اگر در سابق شما ببینید نقش حکومت در خرید و توزیع مواد نفتی اقسمی یک قوس نزولی را داشت، از این سال و بعد ما قوس سعودی را طی میکنیم و تغییر پالیسی است. تغییر پالیسی وقتی میاد که یک مشکل به میان بیاید کمک شود.
و برای کوتاه مدت شما پلان اساسی شما در مجموع چی است که دمی سه ماه زمستان برای فعلا مشکل مردم دفع شده بتانه؟
برای کوتاه مدت ما توزیع خود بیشتر میسازیم. اما قسمی که پیشتر گفتم فعلا چند یک ماه قبل توزیع ما 6-7 تن بود، امروز 50 تن است. هفته آینده ان شاء الله تا آخر هفته آینده 100 تن میرسه. و اگر امروز ما 10,000 نفر گاز مایع داده میتونم، در ختم آینده هفته آینده ان شاء الله به 20,000 نفر، یعنی دو چند میشه توزیع ما، دو چند میشه. خب این کل مشکل حل کرده میتونه؟ نه، کل مشکل حل کرده نمیتونه، اما یک قسمت زیاد مشکل حل میکنه. بله. و در عین حال کوشش میکنیم که امو قیودات قیمتی خود هم وضع کنیم، یعنی باز یک قیمه یک سرحد وضع کنیم که از این باید بلندتر نفروشن. ولی اگر ور سرحد با می سرحدی که حکومت میفروشه با اینجا وضع کنیم، متاسفانه که باز جنس یعنی از بین خاطر رفت و ما ور در صورت تحمل کرده میتونیم که حکومت که قدرت توزیعی حکومت به مراتب بیشتر شد و از چیزی که فعلا است. یعنی لاقل حکومت در حدود 200-250 تن اگر روزانه توزیع کرده بتانه، در صورت باز ما میتونیم که راستی قیمت ها را سر کل مردم تحمیل کنیم که این قیمت عادلانه است. ولی به این توزیع فعلی اگر ما از زور کار بگیریم، ما میترسم که جز در بازار کم میشه و باعث مشکلات بیشتر برای مردم بمیاد.
در پالی از اینکه گاز قیمت از قیمت دیزل و پترول هم در یه آخر بلند رفته در شهر کابل، شما ایر ناشی از چی میبینین و به خاطر کنترول از این چی اقدامات را روی دست؟
بازم این مشکل است. عرضه به صورت وقفوی کم شده. خب اونا دلایل خود دارن، میگن که در زمان کریسمس از طرف روسیه و مالک آسیای مرکزی اونا چندین رو هفته رخصت دارن. فکر کنم که در قسمت تاجیکستان هم یک رای آهن یک انفجار شده بود که چند روزو کار نمیکرد. و اصلی مشکلی چیست که تاجرای ما قراردادهای خرد و آنی میکنن و تصادف برابر شده که این دفعه دمی وقت یک کم مواد کم است، ولی از خود دولت که 10000 تن ما از روسیه خریدیم دیشب برای ما خبر دادن که انشالله در ظرف یک دو سه روز مال ما میرسه، در ازبکستان است، نزدیک سرحد است. اما بعضی وقت مال که نزدیک سرحد هم باشه متاسفانه وقتی که با کنترل وا باشه ترک آدم گفته نمیتونه که سبا میرسه، گرچه برای ما همی گپ زدن.
مصاحبه بود با انوار الحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان. ساعت 11:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکارم فرشته ندا با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت این کشور از تصمیم طالبان مبنی بر گشایش یک دفتر سیاسی در قطر حمایت میکند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید با انتقال 1,000,000 تن مواد نفتی به افغانستان قیمت مواد نفتی در بازارهای این کشور کاهش می‌یابد. تندروان در پاکستان ادعا دارند 15 نیروی امنیتی را که ماه گذشته اختطاف کرده بودند کشتند. احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه برای دیدار رسمی دو روزه وارد تهران شده است. فعالان اپوزیسیون در سوریه میگویند نیروهای امنیتی آن کشور تا حال از جاده‌های مناطق نارام خارج نشدند. و قرار است وزارت دفاع آمریکا امروز جزئیات یک استراتژی دفاعیش را که مورد غور قرار داشت افشا کند.
بحث هفته.
شنوندگان عزیز سلام. 4 جنوری مصادف است با 8 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان. قانون اساسی فعلی افغانستان که 12 فصل و 162 ماده دارد در سال 1382 هجری شمسی تصویب و توشیع گردید. آیا قانون اساسی افغانستان به گونه درست تطبیق شده است؟ چه مشکلات در بخش تطبیق قانون اساسی در 8 سال اخیر وجود داشته است؟ پرسش‌های دیگری نیز در این مورد وجود دارند که در جریان این برنامه با مهمانان ما در میان خواهیم گذاشت. دکتر فاروق بشر، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی با ما حضور دارند و بحث را آغاز میکنیم. سوالات هم از گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان داریم که اونا را از طریق تلفن با خود خواد داشتیم. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای وسیق، میخوایم از شما بپرسم که آیا در امی 8 سال که گذشت قانون اساسی افغانستان به گونه درست تطبیق شده؟
به نام خداوند بزرگ، با سلام و ادب خدمت استاد شما و شنونده رادیو شما. در طی این مدت متاسفانه نبود قانون مشکل نبوده، یعنی قانون وجود داشت.
بله، قانون وجود داشت.
واقعا قانونی که اگر ما با کشورهای همسایه مقایسه بکنیم شاید خوبترین قانون ما داشته باشیم. اما این که قانون وقت خوبیش است که عملی شد، جهت عملی داشته باشه. و اینکه چرا عملی نشد، عوامل وجود داره. او عوامل امی است که در نظام افغانستان متاسفانه اینی بر اساس مصلحت ها به اصطلاح اشخاص و کاتگوری ها حضور پیدا کرد، نه بر اساس شایستگی ها، نه بر اساس ضرورت زمان. و این اشخاص و افراد یعنی بر بنیاد مصلحت ها دولت ساختن و همواره از منافع که دیگه خود حمایت کردن، یعنی به فکر از این نشدن تا اینکه واقعا یک جامعه مرفه، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان که امروز حیثیت و اعتبار افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی واقعا در یک حد کمال می بود و امروز هیچ گونه اعتراض نسبت به روند جاری در افغانستان وجود نمی داشت. او در کدام صورت ممکن بود که واقعا قانون حاکم می بود؟ ولی متاسفانه که هرگاه قانون در با منافع اشخاص افراد تکر کرد، نخواستن که قانون عملی بکنن، فقط گذشتن.
آیا شما مثال دارین در این رابطه؟
کاملا. ما برای شما ببینین، در بند 14 قانون اساسی ماده 14 بند 2 گفته شده به منظور تعیین مسکن و توزیع ملکیت های عام برای اتباع مستحق مطابق به احکام قانون، یعنی توزیع میشه. آیا شما شاهد نیستین که این زمینای ملکیت های عام را کی غصب کرد؟ زورگویا غصب کرد. این امروز زمین چورا به اصطلاح غصب کرد، زمین دزدا که امروز همه از این را به اصطلاح در چیز خود دارن، در صلاحیت خود و خواستن برای خود داشته باشن.
میخواین بگوین کسایی که زمین ها را به گفته شما غصب کردن و یا چور کردن از مقامات حکومتی افغانستان هستن؟
یک آدم غریب و بیچاره هیچ گونه نمیتونه. بسیار کدام تو اگر از مجبوریت کرده، از مجبوریت. یا یک آدم بالاخره اگر کردم بتونه در یک گوشه اورم در تاریکی شب امکان داره به بسیار مشکل چند دفعه شورولی رو چپکده خانیشه دوباره ساخته. ولی کسایی که زمینهای بسیار زیاد را تونستن غصب بکنن، شهرک ها بسازن، زمین ها را به شکل از اشکال از دولت به 300 افغانی بگیرن بفروشن، به سوی جیری به 300 بگیرن و بفروشن به سوی 10,000 دلار. اینا رو شما فکر بکنین، این آدم غریب کرده نمیتونه.
خب چطور میشه از این حالات جلوگیری کرد؟
بله،
چگونه باید جلوگیری شوه؟ این بالاخره تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟
حکومت سالم میتونه جلوگیری بکنه. ما نندازی، من میخوایم که یکی دو مثال دیگه هم برای شما بگویم. هرگاه یک عضو شورای ملی متهم به یک جرم میشه، این دست داده ماده 102 قانون اساسی به صراحت ذکر شده که میتونه مامور موظف با اطلاع به مجلس این مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بده. هرگاه جرم مشهود باشه بدون اطلاع مجلس میتونه این مورد تعقیب عدلی قرار بده. اما بار بار از وکیلا، از مقامات دولتی بار بار شکایت ها وجود داشته به ارتباط موارد مختلف، نقض حقوق بشر، تجاوز جنسی، یک کالم گپا بوده، حتی به مجلس هم بوده، زمزمه های هم شده که حتی بسیار کسا به قتل یک آدم نی به قتل چندین آدم متهم بوده، ولی هیچ گاهی دولت حاضر نشده که حداقل برای به خاطر به اصطلاح سفید ساختن این مسئله، پاک ساختن این مسئله و برای دادن حداقل میره به محکمه معرفی بکنن، یا دولت پلیس یا کسی که ایره میخواد که مورد تعقیب قرار بده همین صلاحیت به خود ندیده توان ازینه، چون قانون بالاتر از قانون به اصطلاح چیز میکرده، حرکت میکرده، بنان این چیز نداشته و قانون سر کی تطبیق شده. شما شنیدین این دختره که سحرگل
بله.
که تازه چیز شده. من مطمئن هستم که فامیل سحرگل یک فامیل ناتوان هست، یعنی یک فامیل شاید بی‌بندوبار باشه ولی توانمند نیست که امروز توانایی کش کردن از اون میتونه قانون او را کش بکنه، ولی قانون شما مطمئن باشین که سحرگلای در وطن وجود داره ولی هیچ کس پرسانش نمیکنه. هرگاه قانون حاکم باشه هیچ کس نمیتونه باز به اصطلاح کسی شوه که بالای سحرگلای یعنی تجاوز بکنه یا او را مثلا ناروا بکنه و حقوق انسانی از او را پامال بکنه. هیچ گاهی این کار نمید. مثل ازی به ده ها مورد دیگه هست. ماده 50 قانون اساسی ایجاد اداره سالم از وظایف دولت است. ایجاد اداره سالم و دهی پذیرفتن اتباع افغانستان که به اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض. آیا بدون تبعیض میپذیرن؟ ای به این مفهوم که دولت یعنی می چند نفره که در چیز است، همین یک تعداد مردم است که گاهی والی میشه، گاهی وزیر میشه، گاهی معین میشه، گاهی سفیر میشه. آیا در وطن دیگه کس نیست؟ این نقض قانون اساسی است مطابق همین ماده، نقض قانون اساسی مطابق ماده 50 که باید اتباع که شایستگی داره بدون تبعیض باید بر از او حق داده شود و او باید جا به جا ساخته شود تا ای بتونه خدمات خوب را ارائه بکنه، ولی هیچ گاهی زمامدار ما این کار نکرده.
شما میخواین بگوین که قانون اساسی افغانستان هیچ عملی نشده یا تطبیق نشده در طول سالها و یا بعض مواردش بوده که عملی شده؟
موارد بوده ولی اون موارد گفتیم سر آدم های مظلوم تطبیق شده، او سر آدم زورگوی، سر کسی که اون مافوق قانون است و دست قانون به خنزو نمیرسه سر زو تطبیق نشده.
در امی رابطه ما میخواییم یه اظهارات رئیس جمهور افغانستان را داشته باشیم که اینا در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد در کابل، یکی از عوامل ناکامی حکومتش خودش در برابر مبارزه علیه فساد عدم تطبیق قانون خواسته بود. مشخص گفته بود تا زمانی که دلایل ناکامی خود را نیابیم و بالایش کار نکنیم با روزوی خود که در مبارزه علیه فساد دارید یا روزوی ما است به کامیاب نمیشیم، و گفته بود که یکی از دلایل مهم تطبیق نشدن قانون است که ما نمیتونیم به این فائق بیم و همچنان ای هم دلایل داره که یک دلایلش مافیات است، زورگویی و همچنان زوره که گفته در داخل کشور و توسط خارجی ها است. این باعث میشه که قانون اساسی در افغانستان تطبیقش مشکل پیدا کنه. پس به خاطر تطبیق قانون در این کشور ما ضرورت داریم که این زورگویی ها را از میان برداریم. به نظر شما کی قادر به از میان برداشتن این زورگویی ها است؟
ببینین شما مافیات گفتین، فرهنگ مافیات عام شده. هرگاه ما هیچ کس را قانون تطبیق میکردیم و ماف نمیکردیم، این پند میشد برای دیگران. این پند میشد برای دیگرها که میفهمید که والا اگر ما از قانون تخطی بکنم و ظلم و ناروایی را نسبت به مردم خود و با غصب و دزدی را بکنم، فردا آدرسی است، کسی است که مرا محکمه میکنه. بناهن نه تنها او نمیکرد، بلکه کسای دیگه هم ایرا دیده پن میگرفت دیگه ای کارم. اما برعکس، چون این مافیت رواج پیدا کرد،
خب همین مافیت کی باید از بین ببرن؟
همه فکر میکنن که چون آدرسی نیست که فردا کی را کی محاکمه کرد که مرا بعدا محاکمه کنه. من فکر میکنم این تطبیق قانون یک اداری سالم میتونه، یک اداری که منافع شخصیش میشه.
تمام ادارهای حکومت رئیس جمهور کرزی غیر سالم هستن؟
اگر سالم میبود امروز مدافعات مقام دوم در دنیا نمیگرفتیم. اگر سالم میبود، چون ناسالم است که وقتی که خود رئیس جمهور ما داد میزنه،
اما اونو ادعا میکنن که سالم است،
خود رئیس جمهور ما داد میزنه و میگه که اگر دزدی هم میکنین، اگر دزدی هم میکنین بیرون نبرین، نمیجا بلند منزل بسازین، و اگر بیرون هم دزدی میکنین اینجا بیارین بلند منزل بسازین. اون منظورش هم یک طرفش فکر میکنه که سرمایه باید داخل وطن باشه، که وطن تو سرمایه نی، صرفا سر سرمایه نمیتونی وطن حیثیت اتوریتی و اعتبار خود بگیره. این وطن فقط میتونه با یک معنویت و یک اراده قوی سیاسی کار داره، که واقعا یک تیمی که اراده داشته باشه، به اساس نه صرفا بگویه، در عمل اراده بکنه. تا امروز گفته شده کدام وزیر، کدام ولی، کدام قماندان واقعا علنی کشانده شده و بر مردم نشان داده شده که این آدم فساد کرده بود. اگر ما میخواییم که اداره سالم به وجود بریم، اگر ما میخواییم اعتبار حیثیت افغانستان یاده شد، اگر میخواییم در افغانستان بازسازی شود، سال و ثبات به قسمت اعظم از ناامنی ها از فساد شروع میشه.
بسیار تشکر. حالا استاد گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از طریق تلفن با خود داریم. استاد خوش آمدین. انتقادهای موجود است که قانون اساسی افغانستان در طول 8 سال به طور درست عملی نشده و یا تطبیق نشده. شما این انتقادها را تا چی اندازه میپذیرین؟
ما بسم الله الرحمن الرحیم، اول سلام مرا شما، همکارای شما و از طریق رادیو آزادی به همه متنان عزیز تقدیم میکنم. ثانیا در مورد سوال شما، یقینا که این سوالشان بجا هست، اما بین که یک کمی واقعیت کشور خود رو ببینیم، یک کشوری که در 3 دهه ویرانی دیده باشه، او را ما میتونیم در یک سال او را دوباره آباد بسازیم و در او جا که قانون جنگ یا به عبارت دیگه فرهنگ قانون شکنی جز عادت شده باشه، او را به جامعه کاملا قانونمند و تمام عیار بر مبنای قانون و حاکمیت قانون چی بکنیم، تنظیم بکنیم،
استاد
ساده نخواهد بود.
شما استاد میخواین بگوین که 100% قانون تطبیق نشده و یا کمتر از آنچه که تصور میشه تطبیق شده؟
100% البته از هر نقطه نظر امکان پذیر نیست در این مدت زمان کوتاهی که دوستای ما میگم، و بدون شک کمبودی های وجود دارد، اما به 1% به داخل امکاناتی که ما داشتیم، بله قانون جای خود در افغانستان به این حد پیدا کرده که بگوییم که اکنون قانون در افغانستان حد اقل با پای خود استاد است و برا افتیده.
گفته های گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را شنیدین که از طریق تلفن با ما در میان گذاشتن. استاد فاروق بشار، میخوایم از شما بپرسم که این زورگویی ها را ما چطور میتونیم از میان برداریم و یا این زورگویی ها در کشور چطور میتونه از میان برداشته شوه تا قانون اساسی افغانستان آنچه که گفته میشه تطبیق نشده و یا کمتر تطبیق شده به صورت درست تطبیق شوه؟
سلام بر شما و محترم وسیق صاحب و بشنوندگان شما. وسیق صاحب مسائل بسیار پوستکنده بر شما گفت. قانون از طرف که تطبیق میشه؟ از طرف قوی حاکمه. قوی حاکمه در افغانستان کیست؟ قوی اجرایه. اینال اگر قوی اجرایه اراده بکنه که قانون تطبیق بکنه و بر همه یکسان مصلحت ها زیر پای شوه و زورگویی ها خاموش شوه و با اساس لیاقت و اهلیت برای مردم قدرت داده شو و کار داده شو، در صورت شما میدانید که قوی حاکمه میتونه که قانون تطبیق کنه. چنانچه امروز شما در افغانستان دیدین که وزارت داخله و شاروالی کابل تصمیم گرفتن که شهر کابل پاک میکنن از این کثافات و دیده را. چرا عملی کرده ترستن؟ پس یک اراده موجود بود. اینا زور دارن، قدرت دارن، قوی حاکمه دارن، متاسفانه اراده نیست که ایره تطبیق بکنن. به طور مثال ما
چرا در طول این سالها اراده با وجود نامده؟ چرا کار نشده سر با وجود آمدن اراده، سر تقویت اراده؟
این اراده از قوی حاکمه است، نه از مردم.
امی قوی حاکمه چرا
از خودشانی را پرسان کنین؟ وقتی که آمدن از اونا پرسان کنین. من
شما در ای بارا چی نظر میکنین؟
ما تو فکر میکنیم که اینا ضعف خود پیشنهاد میکنن که ما در مقابل زورمندان زور نداریم، چنانچه یک چیز هم برزینا داده شد، اختاری هم داده شد از طرف چیز خواهی شما که اگر شما فشار وارد کنین که مجرمین جنگی را و ناقضین حقوق بشر را به محاکمه بکشانین، ما پس تفنگ میگیریم و کوها بالا میشیم. پس این خود از نشان میده که در شرایط موجودی افغانستان چون امنیت وجود نداره، مسئولیت وجود نداره، لحاظا در یک جنگ هنوز خلاص نشدن که با مخالفین خود و مخالفین دیگری هم بر خود خلق بکنن، که در ایجما قوای خارجی را هم شریک میدانم. به طور مثال شما ببینین ناتو میتانه کرده که از بزنیا و هرزگونیا و از دیگه مناطق مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشره بزور ببرن در ICG یا ICC، یعنی محکمه بین المللی جزایی هاگ. چرا نمیتونه که افغان ها ری کار سرش بکنن؟ به لحاظ چی که اینا تا هنوز 10 سال است که میزنن. اینا به یک امیدی آمده بودن که طالب است، من ایره محاکمه میکنم و مجازات میکنم و از بین میبرم. اما امروز شما میبینین که در مقابل امو طالب اینا از در مصالحه و از در عذر پیش میان، نه از در زور، دیدن که زورشان نرسید. افغانستان حکومتش هم به می ارتباط عاجز از ایسته که بتانه قانون بر همه یکسان تطبیق بکنه. الان ببینین ما ایره کتگورایز میکنم که چه رقم باید. اول در قسمت حقوق افراد شما ببینین قانون اساسی میگوید که تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون حقوق و امتیازات مساوی داره. تبعیض باید در دفاتر موجود نباشه، تبعیض باید در استخدام موجود نباشه، که زن از حقوق خود استفاده کرده بتانه. نمونه مثالش سهرگل داد و مثل سهرگل هزارها سهرگلای دیگری هسته که اونا را صدایش کسی نمیشنوه. چند وقت پیش یک دختر به زور از خانیش میبره یک زورمن در ولایت شمال و او را پس شما اگر شنیده باشین حتی محاکمه کس نکرد. رئیس جمهور میگوید که کسی که محکوم به مجازات میشوه سرمه فشار واسطه آنقدر زیاد میشه و قومی آنقدر زیاد میشه که ما مجبور هستم از قوی عفو خود کار بگیرم، مور عفو میکنم. رئیس جمهور میگوید که وزیرای ما با فساد اداری چیز هستن، مبتلا هستن، سرمایه دولت بیرو میکشن، اما بازم در مقابل زو امو بازم در کابینه شست و رقم گوت سترنج واری که از یک خانه میره و در خانه دیگه میای، از یک وزارت میره و در دیگه وزارت میای. طوری که وسیق صاحب فرمودن شما امروز در وزارت خانه ببینید وقتی که یک وزیر پس میکنن امو چیزی که طرف گچی خودش از امو اهل بیت خودش است اون وزارت خانه دیگه که خود میبرن، کارمندان سابقه دار و متخصص از جا پس میکنن، مردمان بی کفایت را، مردمانی که واسطه دارن زور دارن، او را دور خود جمع میکنه. اینان قانون اول در قسمت حقوق افراد کاملا نقض شده و تطبیق نمیشه. مساوی بودن زن و مرد در افغانستان تثبیت شده. کجاست که یه مساوی بودن؟ چه در استخدام، چه در سایر امور زندگی تطبیق نشده. دو چیزی که بسیار مهم است و عبارت زیسته که دولت هم میفهمه، که مردم هم میفهمه که جایدادهای مردم غصب شده، جایدادهای دولت غصب شده. میلیون ها میفهمی که امیالی در حدود 4 میلیون جریب زمین دولت غصب کردن، زمین های اشخاص غصب شده، چنانچه از خود مرا غصب کرده. با گستر سوی رفته را میدارم که برام کدیم جنگ میکنم و من زور ندارم. و امیر هم کی را غصب کرده؟ زوردار. کی را غصب کرده؟ اموی که قدرت داره و اموی که زور داره. هر آنچه که در اداره میخواه بکنه او کرده میتونه، هر آنچه که میخواه در قضا بخواه بکنه او را کرده میتونه، هر آنچه که او را در سر مردم بخواه تطبیق کرده میتونه. پس اینان شما ببینین که همه ازی نتیجه چه میده؟ که امو اجباری بودن یا حاکمیت قانونه صدمه میزنه. وقتی که قانون حاکم نباشه در یک جامعه، عدالت اجتماعی تامین نشوه و قانون بر همه یکسان تطبیق نشوه، خود به خودی ضعف قانون نشان میده. قانون اساسی افغانستان اگر از نقطه نظر متن ببینه نشه، بعد در نظر ما در منطقه بهترین یک قانون است، مشروط بر اینکه تطبیق شوه. امیالی ما بر شما اطمینان میتم، درست است که ما شورای ملی داریم، درست است که ما قوی قضایه داریم، درست است که ما قوی اجرایه داریم، از نظر پرنسیپ تفکیک قواج موجود است، اما شما ببینین که آیا امی تفکیک قوا در عمل هم موجود است یا نه. قوی مقننه فیصله های محاکمه نمیپذیره، قوی اجرایه فیصله های محاکمه تطبیق نمیکنه. این خودشی خودش شر نشان میده.
اما در قانون اساسی افغانستان ذکر شده ده ماده 121
فرامین تقنینی
بررسی مطابقت قانون، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول
اینا مطابقتش میگه تطبیق
بین المللی با قانون اساسی و تفسیر اونها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت های استر
محکمه او تفسیرش میکنه.
تفسیر میکنه.
خود تفسیر میکنه. اینا لیگه تفسیر
وقتی که حکومت در قسمت اشتباه میکنه، چرا استر محکمه صدا بلند نمیکنه و تفسیر نمیکنه که نظر به این ماده قانون شما اشتباه میکنه؟
اونجا خواند خود شما میالی که با اثر پیشنهاد حکومت یا محاکم.
اگر پیشنهاد خاموش باشه، حکومت خاموش باشه و پیشنهاد نکنه، پس استر محکمه خاموش
مستقیما مداخله کردن نمیتونه.
و همچنان در ماده 157 گفته شده که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین میشه.
این
کمیسیون چرا نمیتونه بررسی کنه؟
باید تفصیل اینالی شما ببینین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت اجرایی نداره، صلاحیت مشوری داره. نه اجازه بدین صاحب، صلاحیت مشورتی داره. این مشوره میته که سر قبول نمیکنه قانون اساسی را سر
محکمه چی ضرور کی مشوره میته که قبول نمیکنه.
از ما پرسان نکویر، از حکومت پرسان کو که چیزه.
اینا بدون شک ما از رئیس این کمیسیون پرسان میکنیم، اما به نظر شما موجودیت هم چه اداره ضرور است که مشوره بته قانونی باشه که قبول نکنه؟
شرط اساسی در ایجست که اگر قوی مربوطه که عبارت از قوی اجرایی است که اجرای قوانین در دستش است، اگر اون تطبیق نکنه، قاضی حکم صادر میکنه، حکم قاضی تطبیق نشوه. به طور مثال در این قسمت انتخابات شما دیدین محکمه ای جور شد به امر رئیس جمهور و محکمه اختصاصی بود، حکم صادر کرد، مرافع خواهی نشد، قطعی شد. قانون اساسی میگوید تطبیق احکام قطعی محاکم وظیفه قوی اجرایی است، و از طرف دیگه قانون اساسی میگوید که در افغانستان هیچ چیز از هیته صلاحیت قوی قضایی خارج شده نمیداره. رئیس جمهور برش روان میکنه و حکم قطعی محکمه را ایره پس روان میکنه به کمیسیون انتخابات، و کمیسیون انتخابات دوره تطبیق نمیکنه، هرچی که دل خودش میشه صادر میکنه. این خودی چه نمیرسانه. و از طرف دیگه فرض میکنم خود قوی مقننه یک وزیر سلب اعتماد میکنه و قوی اجرایه او را پس نمیکنه، وزیر خود پس نمیکنه، قرار میباشه. قوی مقننه بر وزیر رای اعتماد نمیده. شما این حال ببینید دو سال است که به حیث سرپرست اینا کار میکنن، یه کلام قانون تایید میکنه. قوی قضایه دهی 3 نفر وقت کارش به سر رسیده و قانون اساسی میگه که بیش از یادگاه کار کردن نمیتونن، به حیث سرپرست این میشون. اینا کلی مشکلات است که در خود قانون نیست، در کسی هست که او را تطبیق میکنه. چیزی که فعلا مشکل است برای ما تطبیق قانون است. ما یا به عباری دیگه حکومت نتانسته قانون درست تطبیق کنه، یکی، و دوم دیگه تساند بین سه قوا وجود نداره. اینجا تنازوست. قوه مقرنه به زور خود میدوانه، قوه اجرایه به زور خود میدوانه. اولین ناقضی که است در افغانستان خود قوه اجرایه است. قوی اجرایه و ضعیف خود مطابق قانون اساسی انجام میده. بالاخره
کی از این نظارت کنه؟ کی را جلوگیری کنه؟
حالا بسیار خوب یک سوال است.
کجا میره بالاخره افغانستان؟
بسیار خوب سوال است. امیر قوی اجرایه که مطابق قانون اساسی مسئول است، مثل که امروز در افغانستان اینا سرکار را پاک میکنن، موتورای شیشه‌سیا را پاک میکنن، موتورا را چی میکنن؟ امیر تو اگر قانون را تطبیق بکنن، زمینهای دولت هم پس به دستشان میاد، چند تا بلند منزل تخریب بکنه. شما ببینید کار کار میشه و نمیشه. اگر دیگه کسی بلند منزل در جای دولت ساخت، من به شما اطمینان میدم چند تا را به محاکمه و مجازات بکنن، جریمه های نقدی بکنن، شما ببینید که مردم چی میکنه. بدبختی در ایجاست که ما از تسامح کار میگیریم و ما با
کسی که نقض میکنه قانونه، اگر زور ما سرش رسید و کمزور رقم ما واری باشه، سرش هر نوع قانون تطبیق میکنه. اما وی که زوراور است، وی که قدرت داره، شما اگر قانون سرش تطبیق کردین، چرا عموم و ممیزه قانون که عبارت از عام بودنش است و اجباری بودنش است تا زمانی که رعایت نشود، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در یک جامعه تامین شده نمیتونه و تطبیق قانون وظیفه خود اجرایی است.
پوهان گلرحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در میزگرد هفته رادیو آزادی برخی از میمانای ما جناب استاد فاروق بشر انتقاد میکردند که این کمیسیون مثلا مشوره های برای جمهور کرزی میته و یا به مشوره های به حکومت افغانستان میته، ما این مشوره ها پذیرفته نمیشه. آیا چنین است؟ واقعا شما مشوره های دادین و این مشوره ها در نظر گرفته نشده؟
ما طبق قانون اختصاصی خود با دو مرجع مشوره میتیم که یکی رئیس جمهور است و دیگه شورای ملی که شامل هر دو مجلس میشه. اما خوشبختانه رئیس جمهور همیشه استقبال کرده و به او نحوه اجرایی داده. رئیس جمهور صلاحیت داره که مشوره ما را نحوه اجرایی بده و حکم بده که این مشوره مورد تطبیق قرار بگیره.
بسیار تشکر. سوالای دیگه هم به این کمیسیون مربوط میشه، راجع میشه، اما به خاطر ضیقی وقت ما نمیتونیم شما رو با خود داشته باشیم. برمیگردم به شما جناب میاگل وسیق. بالاخره افغانستان به چگونه قانون اساسی نیاز داره که بتونه حداقل 90% یا بیشتر و کمتر از اون مشکلاتی که موجوده است را حل بسازه؟
افغانستان یعنی قانون اساسی
در حالی که استاد بشار گفتن که قانون اساسی بسیار خوب است در سطح منطقه از لحاظ متن،
قانون اساسی بی‌نیاز است، یعنی این مشکل نداره. این نبود قانون گفتیم که مشکل نیست. قانون ما نسبت به شاید در منطقه خوبترین قانون باشه، اما خوبیش او وقتی است، خوبی فقط تنها در کتابچه قانون اساسی است. خوبیش وقتی است که واقعا جهت عملی داشته باشه، خوبیش وقتی است که واقعا کسی را تطبیق بکنه، خوبیش وقتی است که واقعا این قانون مانع هر زورگویی شود، مانع هر بی‌نظمی شود، مانع هر مثلا اختشاش و مانع هر خرابکاریایی که در جامعه باعث اخلال نظم و امنیت میشه در جامعه، مانع از او شود. و این نقص در قانون نیست، نقص در تطبیق کننده است. تطبیق کننده نمیخواهد تطبیق بکنه. این به این مفهوم، خب اگر کسی بخواه، شما فکر بکنید در یک فامیل، پدر فامیل فقط سر اعضای فامیل قانون را که وضع میکنه. شما در سریال ها دیدین اکثرا میگه قانون خانوادگی ما چنین هست. اگر ما واقعا در یک فامیل یک پدر و یک مادر همین قانون وقتی که تطبیق میکنن، یعنی بستیب بستیب هر کدام به نوبه خود در رعایت قانون که چطور به کلان خود احترام بکنه، کلان چطور نسبت به خود شفقت داشته باشه، چطور حقوق و مسئولیت های خود در نظر بگیره، مسئولیت های دیگران را در نظر بگیره و چطور یکسانی را تطبیق بکنه. هرگاه پدری که سیگرت میکشه، پسر خود گفته میتونه سیگرت نکشه؟ به هیچ وجه نمیتونه. پسرش اگر بسیار رعایت بکنه، پسر باز میگه که پدر اگر این بسیار ضرر داده تو چرا میکشی؟ شاید پسری که یک مقدار گستاخ بود باز او در پیشروش میگه که پدر تو چرا سیگرت میکشی که باز مرا میگی؟ تو مرا میگی که مرا احترام بکو، ولی تو چه نسبت به من چقدر شفقت داری که مرا میگی احترام بکو؟ هرگاه این قانون تطبیق شد، شما مطمئن باشین که دیگه اونمو زورگویی که امروز که امروز 6 متر حداقل بادیگارد میره، نیاز به بادیگارد نخواهد داشت. من که دمی را میرم احساس مسئولیت نمی کنم، من دیگه یعنی خود مسئول احساس خود کردم. یک اراده قوی کردن، اراده داشتن بر اصلاحات هیچ مشکل نیست، ولی چنین اراده هرگاه صورت بگیره فعلا به ضرر و به ضد منافع حاکمه هست، بناهن این کار را نمی کنه.
شنوندگان عزیز، آنچی را که شنیدید نظریات رادیو آزادی نه بلکه از مهمانان این برنامه است. دکتر فاروق بشار، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و همچنان میاگل وسیق، کارشناس سیاسی افغان، از شما تشکر که به این میزگرد در رادیو زدی شرکت کردین.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذری. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای